خب با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم. میخواییم درباره شعر معاصر صحبت بکنیم با سعید زار محمدی. اما قبلش من یه نکته ای رو بگم که اشاره کردم، اما حالا یه ذره بازش بکنیم، که کوه و کوهستان، کوهسار در ادبیات کلاسیک دو ویژگی خیلی عمده‌ای داره که یک همون ظاهر کوه و اون جنبه طبیعت گرایی و نقاشانه‌ای که شاعر از کوه ارائه میده، اما یه وقتایی هم هست که کوه یک معنای جانبی، یک معنای معنوی و خاصی هم پیدا میکنه. مثلا در نظامی در بخشی خاطرم هست که صحبت میشه از بانوی کوهسار که گفتند که در افسانه ها باور به این داشتند که هر کوهی بانویی داره و این بانو رو شبها صداش رو در کوهستان میشنوند. شاید همون پژواک صداییه که در کوهستان مردم میشنیدند و این رو میدونه، این رو به این افسانه نسبت داده بودند. به هر روی کوه همچنان در شعر امروز اهمیت داره، جایگاه داره، همونطور که گفت کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم؟
مثل شادی؟
ساده و سربزیر و نجیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
سعید زار محمدی عزیز سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر آقای اسلام‌زاده و به عزیزان شنونده خوب و دوست داشتنی صدای پای شب هم سلام میگم.
خیلی متشکرم. سهراب گفت و به آنان گفتم سنگ آرایش کوهستان نیست، همچنانی که فلز زیوری نیست بر اندام کلنگ. سهراب از اون دست شاعرایی که خیلی کوه زیاد داره در شعرش، بعضیاش خیلی خوبن. یه جا میگه من کوهم میپایم، من بادم میپویم، و این در بخش‌های مختلف شعری سهراب خیلی جالبه. حالا از اون ای دیو سفید و پای در بند ملک و شعرای بهار که بگذاریم بیاییم جلوتر، در شعر نیما کوههای مازندران و کوههایی که در اطرافش میدید، مثل از ناکوه و اینها که وازنا، ببخشید، کوه وازنا، از نا که در لرستانه، کوه وازنا که در شعراش هست و دیگر کوهها، ببینیم که شاعرانی که به قول حالا خودش اون چیز بود دیگه، مرد کوهستان بود نیما.
درسته.
خیلی از حالا شاعران شهری هم حالا کوه رو در شعرشون دارن و در شعر همین امروزمون هم فکر میکنم که همچنان کوه، البته خب نگاه و تعبیر دیگه
متفاوت شده، مسلمان بله همینطوره. همونطور که شما فرمودید، از همون سهراب شروع کنیم که اصلا نگاهش به طبیعت و نگاهش به مظاهر طبیعی یک نگاه آینه‌گر هست، یعنی جوری سهراب طبیعت رو میبینه که گویا داره حدیث قدسی میخونه. و حالا چرا اینطور نگاه میکنه؟ به زعم من چون طبیعت رو پاک میبینه، با تمام طبیعی بودنش، گاهی وحشی بودنش، گاهی مهربان بودنش، گاهی غمناک بودنش و خنداندن و گریاندن تو امان، این طبیعت رو پاک میبینه و دوست داره که همچنان انسان هم به مثابه طبیعت زیست پاکی داشته باشه. خودش هم از حق و انصاف اگر نگذریم در بررسی بیوگرافی سهراب، خودش هم پاک زیست کرده و آینه خودش بوده در شعرهاش،
بعد در نقاشیاش،
بعد در نقاشیاش. حقیقتا همونقدر سهراب ساده و دوست داشتنی و قشنگ زندگی کرده که نوشته. غالبا هم همینطوره، یعنی آدم ها آقای استامزاده خودشون رو می نویسن. اگر ما می بینیم مثلا احمد شاملو متکلف می نویسه، خودش هم کاراکتر بسیار متکلفی و انسان پیچیده‌ایه. البته حالا پیچیدگی رو اینجا نه به عنوان حسن تلقی می‌کنیم، نه به عنوان
یه ویژگیه.
بله، یه ویژگیه. بله، یعنی معرفت پیدا کنیم.
آره، سهراب میگه فرصت سبز حیات به هوای خنک کوهستان میپیوست.
همینطوره،
همون نگاهیه که تو بهش اشاره کردی. ولی شاملو وقتی که از شعر، از کوه توی شعرش حرف میزنه، مثل همون خیلی شعر کوتاهی که داره، میگه کوها با همند و تنهایان،
بله،
همچون ما با همان تنهایان.
خیلی عجب قدیبه. یا مثلا در شعر دیگرش که میگه کوه با نخستین سنگ آغاز میشود، بکنم اپیزود برنامه این رو شما قرائت فرمودید، و انسان با نخستین درد. به این نحوه کنه، حالا مثلا نیما هم کار رو همینطور میبینه، یعنی کوه رو در اون مجموعه آن که میگرید میگه که آب میخورد در مخزن کوه، کوه‌ها غمناکند. و حقیقت این است که اون غم کهکشانی که بعضی موقع ازش صحبت میکنیم در ادبیات معاصر خاصه خیلی زیاد وجود داره، این غم کهکشانی مقدارش در کوه نهفته است. کوه به عنوان بازمانده ای از بکر بودن و دست نخورده بودن. چرا حالا بکر بودن و دست نخورده بودن برای شعرا جذابه؟ چون ما در حقیقت شعرا فکر میکنند که رسیدن به تصویری که بکره و خلق اون تصویری که تکرار نشده قبلا، رسالتی است که باید به انجام برسوننش. و بسیار سخته، مخصوصا برای ما شاعران ایرانی. چرا؟ چون هزار و چند سال شعر ایرانی وجود داره، تقریبا میشه گفت در تمام موضوعات و از تمام مناظر و پنجره ها ما شعر داریم، و خیلی سخته که ما به یک نقطه بکری برسیم و بکشیم بیرون و اینا حالا بخوایم اگر شاعر موضوع مقفا هستیم غزلش کنیم، قصیدش کنیم، قطعش کنیم. و این اتفاق و به همین دلیل هم کوه فرایندی که چون بکره، به مثابه یک شعر برای شاعر هم ترسناکه و همین که ستودنیه. حالا در حقیقت شعر معاصر و هم روزگار ما نمونه ها خیلی زیاد هستند، ولی من چند نمونه رو انتخاب کردم که امروز برای شما بخونم. قبلش دوست دارم که یه چند بندی از حیدر بابا رو با هم بخونیم، به خاطر اینکه حیدر بابا اثر بسیار شاخص و عجیب غریبیه. ولی حالا یک نکته‌ای هم داره که بعد از خوندن این چند بند از حیدر بابا به این نکته هم اشاره خواهم کرد که ما شهریار حیدر بابا رو داریم در ترکی و شهریار بعد از حیدر بابا رو داریم که جور دیگری شعر می‌نویسه، اون هم به خاطر یک شاعر دیگریه. حالا این رو هم با هم دیگه می‌گیم چرا و چه جوری. از بند دومش شروع میکنم، ولی میخوام که برای عزیزانی که یحتمل زبان شیرین ترکی رو متوجه نمیشند، ترجمه بسیار درخشان استاد فقید جاویدالاثرم اصغر فردی، اصغر فردی رو بخونم که ایشون هم
سهندیه رو فکر میکنم دکلمه کردی.
بله بله، و ایشون علامه بودن آقای استامزاده. به تمام وجوهات شخصیتی علامه اصغر فردی پرداخته نشده.
یه ترجمه شاعرانه حسین منزوی داشت، فکر
بله،
کردم
منزوی هم دارن، ولی این ترجمه بسیار ترجمه، چون ایشون همدم میدونید که استاد شهریار بودن و در سالها پاک بداخل، این ترجمه متفاوت تریه.
من حیدر بابا دکلمه سهندیه رو از ایشون شنیدم، بسیار
اصلا اشعار استاد رو، از اشعار استاد شهریار رو به شیواترین شیوه اگر بخوایم بشنویم باید با صدا.
فقط من یه پیشنهادی دارم، اون قطعه ترکی رو ابتدا کامل بخون و بعد ترجمه رو بخون.
خب استاد شهریار فرمودن که حیدر بابا چهلیچلرین اوساندا چول دیبیندن دوشان قالخب قاچاندا باخچاların چیچکلنیب آچاندا بیزدن ده بیر ممکن اولسا یاد اله آچیلمیان اورکلری شاد اله. و جناب فردی در ترجمه و به زعم من خلق مجدد فرمودن که حیدر بابا چو کب که تو پرد ز روی خاک خرگوش زیر بوته گریزت هراسناک باغت به گل نشسته و گل کرده جام چاک، ممکن اگر شود زمن خسته یاد کن، دلهای غم گرفته بدان یاد شاد کن. بایرام یلی سارداخلاری یخاندا، نوروز جولی قارتی تایی تخاندا، آغ بروتلار چوی نچلرین سخاندا، بیزدن ده بیر یاد الیان ساق اولسون، دردلرمیز گوی دیت جلسین داغ اولسون. چون چارتاق را فکند باد نوبهار، نوروزگلی و قارچیچکی گردد آشکار. چون اسم خاص گل هستن. بفشارد ابر پیرهن خود به مرغ، بفشارد ابر پیرهن خود به مرغزار، از ما هر آن که یاد کند بی گزند باد، گو درد ما چو کوه بزرگ و بلند باد.
اون بخشی که شهریار گفته آق بلوتلار کوینکلر این سخاندا، که اون ابرهای سفید انگار پیرنشون رو میچلونن و بارون میاد، حسین منزوی اشارهی به این داشته در اون شعری که به قول خودش برای 40 سالگیش گفته، که میگه اینجا 40 سال است که میبارد باران. اونجا این رو حالا تلمیحی کرده به شعر شهریار و میگه ابرهای سفید پیراهنهایشان را میچلانند، و در پاورقی هم اشاره کرده به
بیت بسیار تعلق خاطر داشته بله به شهریار
که آق بلوتلار که ابرهای سفید کوینکلر این سخاندار.
بله، در بند بعدیش که دو سه بند بعدیش خیلی زیباست، میگه هیدر بابا سنن ازون آق اولسون. خیلی قشنگه ها، یعنی داره همون سفیدی سر قله هیدر بابا رو هم نشون میده که هیدر بابا همیشه سر تو بلند بود. حالا هیدر بابا سنن ازون آق اولسون، دوت بیر یانن بلاق اولسون باغ اولسون، بیزدن سورا سنن باشون ساق اولسون، دنیا گزو گدر اولم ایتیمدی، دنیا بوی اوغولسوز دیتیمدی. میگه هیدر بابا همیشه سر تو بلند باد، از باغ و چشم دامن تو فرمند باد، از بعد ما وجود تو دور از گزند باد، دنیا همه قضا و قدر مرگ و میر شد، این زال کیز کشتن فرزند سیر شد.
وقت میکنم یه چند دو سه دقیقه فرصت داریم برای یه اشارهی به شاعرانی که الان هم هستن.
اگر بله بله هستن، من یه چند تا نمونم از این عزیزان برای شما بخونم که
حالا من این نکته رو بگم که یکی از دلایلی که آقای زارع محمدی هیدر بابا رو انتخاب کرد اینه که هیدر بابا یه کوهیه در خوشکناب، در روستایی که جناب شهریار زندگی میکردن، و چون دور شده بود شهریار از اون روزگار کودکیش و به شهر آمده بود، هیدر بابا رو خطاب قرار میده، و چون ممکنه خیلی ها فکر کنن این شخصیت هیدر بابا، مثلا این مجموعه هیدر بابا یا سلام، یعنی به هیدر بابا سلام،
هیدر بابا
اون کوهیه که مشرف بر خوشگناب، روستاییه که زادگاه استاد شهر.
همین رو هم میتونیم، یعنی خیلی جای تأمل داره ها، به مثابه همون چاه برای حضرت امیر که باش درد دل میکرده، ایشون هم با این کوهه داره درد دل میکنه، و خیلی حالا مهمه دیگه، محل اتکای استاد شهریار بوده. الا ایوحال، این روزها کوه و کوه نوردی اصلا شیوه دیگری پیدا کرده، و میدونید که آدم ها در اکیپ های مختلف، در تیم های مختلف کوه میرن، هر کسی با هر علاقه و هر شغلی و اینها. قدیم لابد که اینطور نبوده، یعنی یک اتفاقیه که روز به روز داره گسترده تر هم میشه، و این یک فرار از شلوغی های شهر رو، از این اتفاقات رو. این عزیزان کوهنورد غالبا شما حتما تو کوه ها دیدید دیگه، ذوق هم دارن، یعنی دوستانی که ماها وقتی میریم بالا اونا دارن میان پایین، خیلی آدم های ذوقمندی هستن. در کوله من هر آنچه را دید گذاشت، از دامن شب ستاره هم چید گذاشت، آماده شدم برای فتح اورست، تا روی نبودن تو تشدید گذاشت. این مثلا یه شعری از یکی از همین عزیزان کوهنورد که هم مادر خوبی هستن، هم شاعر خیلی خوبی هستن، و هم کوهنورد خیلی حرفه‌ای هستن، خانم نسترن فراهانی. مثلا توی فضاهای مجازیشون که میگردی بیشتر عکس‌ها مربوط به کوه و این هاست، و اینها ورود میکنن دیگه. این در حقیقت لوازم و وسایل کوهنوردی هم در داخل شعر بله ورود کردن. یه شعر، یه غزل بامزه‌ای دیدم از خالد عظیمی، اینم شاعر دوست داشتنیه، و قد یک کوه دل غمزده ام غم دارد، روزگارم که فقط میل به ماتم دارد، ایستاده است لب دره رفتن، اما پای پیش آمدن حادثه را کم دارد. مثل کوهی که به تهدید فرو می ریزد، مثل ارگی که فقط خاطره از بم دارد. خواستم اما نتوانستن بود. گاه امید فقط یأس دمادم دارد. بیت آخرش خیلی شیرینه. آسمان بار امانت نتوانست کشید، چه توقع که خدا از من آدم دارد. اینم یه بخشیه. کوه یه بخشیش آیه اسلامزاده فتحه، یه بخشیش یأسه. اینم حتما شما هم شنیدید، عزیزانی که میرن برای فتح قله های مرتفع و نمیتونن و برمیگردن. و حقیقتی که وجود داره راجع به کوه این است که عده کثیری نمیتونن فتح کنن و برگردن و عده قلیلی فتح میکنن. و این تصویر تصویر واقعی از کوه بود. دیدید که شعر مأیوسی بود، شعر در حقیقت خواستن اما نتوانستن بود. خط بطلان میکشه روی خواستن توانستن است.
بله.
کسی که واقعا تا پای کوه میره و نمیتونه به قله برسه، میخواد ولی نمیتونه.
بله. بسیار خوب، این فرصت به پایان رسید. با این بیت یا این قطعه شعر این بخش رو به پایان ببرم که گفت: نه زورقی بر گستره دریا، نه زورقی بر گستره دریا، که پنداشتی کوهی است استوار به پهنه دشتی. بسیار متشکرم از سعید زار محمدی عزیز. با ما همراه باشید با ادامه برنامه. خب قرار شد که با جناب خالصی در ادامه باز هم از کوه در ادبیات کلاسیک بگیم، به ویژه حضرت مولانا، که فکر میکنم این بیت های مثنوی در ذهن همه آشناست که این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. ما چو ناییم و صدا در ما ز توست، ما چو کوهیم و ندا در ما ز توست. و حالا باقی دیدگاه هایی که حالا یک بخششون نگاه رجعت و اصل به بازگشته، که حالا اون کوه هم شکل نمادین ماجرا رو داره. در غزلیات هم به همین صورت شکل هایی که در اشعار مولانا وجود داره و نمادهایی که از کوه در ذهن خواننده شکل میگیره. خب جناب خالصی در خدمتی.
خواستم حالا این بیتی که خوندید از مولانا من رو وادار میکنه دوباره عرض بکنم که نگاه های متفاوت یا استفاده های متفاوتی که شاعران و حالا متفکران آشفته مثل جناب مولانا دارن و استفاده که از عناصر میکنن، از موقعیت هایی که بشر با اون مواجه داره، از جمله کوه، استفاده های متفاوتیه. تمرکز من توی بخش گذشته در مورد کوه طور، کوه سینا بود که دیدار یا تقاضای دیدار بود، گفت تقاضای دیدار توسط حضرت موسی کلیم الله و تکلم خدا و تقاضای رؤیت الهی و تجلی حضرت حق بر کوه و مندک شدن و متلاشی شدن و تبدیل به خاک شدن، که کوه این اتفاق براش میفته، مندک میشه، از بین میره، متلاشی میشه و جناب موسی هم بیهوش میشه. این یک واقعی است که مولانا مثل بسیاری از شاعران عارف دیگر به عنوان یک واقعه تاریخی فقط لحاظ نکرده. این رو مستقیم مرتبط دونسته با بحث تجلی، با فلسفه خلقت، با بحث حب و عشق و مهر و محبت. این تقاضای دیدار که الان توی بخش پیشین تاکید داشتم، خلجان یا تقاضا و نیاز ذاتی انسان تلقی شده.
بله.
نه فقط شخص جناب مولانا برای خودش، یعنی شاعر بگه من چنین تقاضایی دارم. این نگاه تسری پیدا کرده توسط شاعران نویسندگان دیگر به سراسر عالم، و اینکه هر کسی در موقعیت جناب موساست، یعنی هر کسی تقاضای دیدار داره. و باز این مثال ها رو زدن که وقتی که کوه متلاشی میشه و خدا بر کوه تجلی میکنه، بر انسان هم به طریق اولا تجلی خواهد کرد.
بله.
منتها تبعاتش چیه؟ یا مندک شدن، متلاشی شدن همچون کوه، یا بیهوش شدن، مدهوش شدن. این بیهوش شدن توی ترجمه که کردم مدهوش، بیهوش شدن از دست دادن حواس. من چند سطر رو واژه‌تون انتخاب کردم، اول از جناب عین‌القضات خدمتتون بخونم که این تجلی بر کوه رو، این که سخن گفتن خداوند و حضرت حق با انسان، حالا چه اینجا نبی، چگونه است. بخش از نامه های عین‌القضات رو میخوام خدمتتون بخونم، خیلی کوتاه، با اون قلم و بیان واقعا آتش گرفته جناب عین‌القضات، که ای عزیز پنداری هرگز جمال حرفی از کلام لم یزل دیده ای؟ لا والله، از مقصود دور افتادم. هر کاری که در قرآن با غیری منسوب بینی، میدان که مجاز است نه حقیقت. این بیان تند و صریحی است جناب اسلامزاده از عین‌القضات، که این واقعه رو که منسوب به ازل هم حالا تلقی شده، مجاز تلقی میکنه. اما بلافاصله در ادامه توضیح میده ای عزیز اگر نه آن بودی که یذل من یشا و یهدی من یشا، ابلیس و جبرائیل چه کردندی؟ گیرم که خلق را ابلیس ازلال کند، ابلیس را بدین صفت که آفرید. یه پرسش قدیمی ها.
بله.
و باز ادامه میده در بندی دیگر از همین نامه، اما موسی صفتی باید تا در حال مستی گوید ان نهی الا فتنک. چه معنی دارد؟ بار خدایا تا کنون خاک بر سر می کردم از دست سامروی و می گفتم همی رنج من از بلغاریان است که مادامم همی باید کشیدن، اکنون استغفار همی کنم. و بعد ادامه میده که این یهدی من یشا یا یذل من یشا که کریم قرآنیست چگونه تفسیر عرفانی میشه داشت. این استغفار همی کنم حضرت موسی تو این داستان است که بعد از بیهوش شدن جناب موسی استغفار میکنن و میگن این تقاضای رؤیت هم تقاضای به جایی نبود. حالا این تقاضای نابجایی که در این کوه طور رخ میده شکلای دیگه هم پیدا میکنه. حالا این ترکان و بلغاریان هم خب یه مثل بیت عجیبی است دیگه. همی آرند ترکان راز بلغار ز بهر پرده مردم دریدن، گناه بلغاریان را نیز هم نیست، بگویم گر تو بتوانی شنیدن. خدایا این بلا و فتنه از توست، ولی کس نمیارد چخیدن. این ابیات مشهوری است. البته عده میگن از عین القضات، عده میگن از خودش نیست، به عنوان استشهاد نقل کرده. ولی اینکه اینا همه این تقاضای دیدار، این متلاشی شدن کوه و همه اینها جزء نقشه ازلی بوده، یعنی اینو از یک حادثه انسانی صرف خارج میکنه، این نوع نگاه جناب عین القضات و نگاهایی که شبیه به اون هست. حالا بخشی از شرح شطیات رو میخونم باز در همین مورد، در مورد تقاضای دیدار از بین رفتن کوه، مندک شدن کوه. شرح شطیات جناب روزبهان بغلی شیرازی که شرح کرده شطیاتی رو که گفتن و عارفان از جمله حلاج و دیگران، و در بسیار از اون موارد به قصص انبیا رجوع کرده، از جمله در مورد کوه طور. دو بیت میاره که صد هزاران همچون موسی بیش بوده در رهش، زانک هر سنگی به راهش بر مثال طور بود. هر که را توقیع دادند از جمالی بر کمال، لنترانی بر سر توقیع او منشور بود. این دو بیت داره به ما میگه که هر سنگی به راهش بر مثال طور بود، این که هر جزئی میتونه محل تجلی حضرت حق باشه، اما هر کسی که توقی بگیره و به جمال یا کمال حضرت حق و لب به حقیقت نزدیک بشه، بر سر اون توقی، بر سر اون منشور یک کلمه وجود داره به نام لنترانی، یعنی آمادگی مقابله با این رو باید داشت. در شطح 17 که حلاج رو در باب بنی اسرائیل صحبت میکنه در مورد کوه طور، میگه در حق موسی گوید علیه السلام که رب ارنی، جزایش صعقه آمد، همون بیهوش شدن، مطالبت چیزی که لایق مسامع نیست. مسامع سمع، به معنی شنیدن، کسی که گوش میکنه، مطالبت چیزی که لایق مسامع نیست صعقه را واجب کند. اگر چیزی بخوای که لایق تو نیست، بیهوشی واجب میشه، تا به سلب عقل و اذهان وجود باز بداند که او نه مرد آن است. معنی این میدهد که سؤال موسی به ارادت موسی، نه به ارادت حق، اگرچه جمله امور به مشیت اوست. میگه این که اینجا بیهوش شد جناب موسی، تأویل عرفانی جناب روزبهان بغلی رو دارم بیان میکنم. شطی رو نقل میکنه، اون دو بیت رو هم که خوندم، میگه این که جناب موسی بیهوش شد چون اراده کرد، اراده موسی و اراده حق. و بعد میگه من میدونم که همه اراده ها ذیل اراده حضرت حقه، همه امور به مشیت اوست، لیکن غرض ما نه این است. اگر ارادت هر دو موافق بودندی، تجلی را صعقه نبودی. اگر هم حضرت حق میخواست و هم حضرت